أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزعنك من الشيطان نزعون فاستعذ بالله إنه سميع عليم. در اثر اهمیت مسئله توحید در همه مراحل اعتقاد و اخلاق و اعمال، آیات فراوانی در این بخش ارائه شد که ثابت کرد غیر ذات اقدس اله، مخصوصا این اصنام و اوثان، فاقد همه این فضائلن. می فرماید بینگی شما که برای این بت‌ها حرمت عبادی یا اطاعت قائلید، اینا فقط دو تا صفت نقص رو داره هستن، یکی که مخلوقن، یکی این که بندن، یعنی ذلیلن. وگرنه هیچ وصف کمالی برای اینها نیست، فقط این دو صفت بر اینها ثابت است که وهم یخلقون و عباد امثالکم، همین دو صفت. اون چه که شایستگی اطاعت و عبادت را می آورد اموری است که همه اون امور از این بت‌ها مسلوب است. گذشته از این که اینها فاقد اموری هستند که شایستگی عبادت می آورد، فاقد کمالات دیگر هم هستند و حتی از شما ضعیفتر و ناقصتر. در این آیه که فرمود ایشکون ما لا یخلقو شیئا و هم یخلقون، قبلش فرموده بود فتعال الله اما یشکون، برای اثبات نقص و نفی کمال یکی پس از دیگری این مراحل داد شده است. اول این که فرمود اینها الوهیت ذاتی را فاقدن، اون که ذاتن واجد الوهیت است و در خور اطاعت و عبادت خداست. خود فتعالی الله اما یشکون، الله از اون جهت که الله هست منزه از آن که شریک داشته باشد، چون الوهیت یه حقیقت نامتناهی است و حقیقت نامتناهی جا برای غیر نمی گذارد. این دلیل اول که اینها فاقدن. دوم اون معبود و مطاع باید خالق باشد، اینا خالق نیست. ایشکون ما لا یخلق شیئا. سوم این که نه تنها خالق نیستن، ناصر هم نیستن. لا یستتی اون تا ناصر شما باشه، شما که اونها را اطاعت و عبادت میکنید مشکل شما را حل بکنه. چهارم این که نه تنها نمیتوانن شما را یاری کنن، بلکه از خودشون نمیتوانن دفاع کنن، فاقد قدرت دفاعی هن. پنجم این که ممکن است یه موجودی نتواند دیگری را یاری کند یا نتواند از خود حمایت کند و دفاع کند، لکن اینقدر میفهمد که حرف کسی را گوش بدهد، پیرو به کسی باشد. این بت‌ها قابل پیرو شدن هم نیستن، لائق اون نیستن که تابع کسی باشن، من چیز نمیفهمن. حالا برفرض به این تدعوهم الی الهدا، بازم لا یتبعوکم. بعضی از موجودات هستن که کاری از اونا ساخته نیست، ولی دیگری اگر اونها را هدایت بکند اونها را میتواند به کمالشون برسونه، برای اینکه اونها درک میکنن و پیروی میکنن. این بت‌ها نه تنها متبوع نیستن، تابع هم نیستن، لیاقت تبعیت هم ندارن. مرحله ششم که از همه اینها ضعیف‌تر است این است که اینها نه تنها به دنبال هادی و داعی راه نمی‌افتند، بلکه اصلا بین داعی و غیر داعی فرق می‌ذارند، بلکه با درک بکنند سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون. الان شما نسبت به این سنگ، نسبت به این دیوار بخواید اینا را هدایت بکنید یا نکنید، شما اینا را هدایت بکنید، دیگری ساکت باشد و هدایت نکند، او فرق نمیگذارد که شما اینا را هدایت کردید و دیگری ساکت بود. این ششمین نقصی است که برای این اصنام و اوثان ثابت است. برای اینکه شما چه بخوانید چه نخوانید یکسان برای شما، برای اینکه اونا یه تشخیص نمیدن که شما خوندید تا برای شما فرق داشته باشد، که شما اونا میخونید برای حل مشکل دیگر، اونا که نمیدونن شما اینا رو خوندید، که چه بخوانید چه نخوانید برای شما یکسان است، برای اونا تشخیص نمیدن که شما خوندید. که از این مرحله بالاتر به جای میرسد که میفهمد به این که اینها نه تنها نمیتوان از خودشون دفاع کنن، برای اینکه ساده ترین و ابتدایی ترین کار را با دیگری برای اون انجام بده و اون جا به جاییه. خب بالاخره یک کودک اگه یک احتیاجی داشت میتواند بالاخره با دستش با پاش جا به جا بشه، همون اینا را اگه شما بخواید جا به جا کنید با دستتون با ابزار دیگر این بت‌ها را جا به جا بکنید، اینطور نیست که خودشون بتونن جا به جا بشن که الهام ارجرا یمشونه بها املام عید یتشونه بها. خب کسی که نتوانه ساده ترین و ابتدایی ترین کار خودش انجام بده، خب از هر موجودی ضعیف تر است دیگه. اینها اوصاف ششگانه‌ای بود که گذشت و بعد از او مسئله الهام ارجرا یمشونه بهاست که روش اضافه میشه. در جریان ولایت که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من هیچ حراسی ندارم با اینکه تحت ولایت الهیم، شما هر گونه عده و عده‌ای که دارید حاضر کنید و علیه من کید و مکر اعمال کنید، من حراسی ندارم، برای آن است که ذات اقدس اله که همه این کمالات را داراست مرا تحت ولایت خود نگه داشت. ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. یه چند سوالی درباره شفاعت و توسل اینها شد که تا حدودی بحثش گذشت. حالا اگه مناسبتی در یکی از این آیات پیش آمد ان شاء الله اونها بازگو میشه که اثر توسل به اهل بیت علیهم السلام چیست. کم کم به این بخش از آیه میرسیم که این را هم اهل سنت و هم علمای شیعه از وجود مبارک امام صادق علیه السلام و از خود پیغمبر علیه السلام نقل کردن که این آیه از جوامع کلم است. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، که به حسب ظاهر گرچه به سه اصل از اصول اسلامی اشاره شده است، لکن جزء جوامع کلم است. هر کدام از این اصول سگانه مکارم اخلاقی فراوان را زیر مجموعه خود دارند. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، این از جوامع الکلمی است که ذات اقدس اله نه تنها به پیغمبر اسلام علیه السلام عطا کرد، بلکه به انبیاء دیگر هم به نوبه خودش عطا کرد. در باره موسی کریم سلام الله علیه هم قرطبی نقل میکنند از سهل بن عبدالله که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه در کوه طور از نصایح الهی استفاده کرد و اون حضرت عرض کردند که به ای شیء اوصاک، خدا تو را به چه چیز وصیت کرد؟ فرمود به نه چیز. همون نه چیز را میبینیم که پیغمبر اسلام علیه السلام هم میفرماد به این که ذات اقدس اله برای به اون امور نهگانه توصیه کرده است که خشیت خداست در سر و علن، کلمه حق است در رضا و غضب، رعایت اعتدال و اقتصاد امور است در فقر و غنا، و صله کسی است که انسان را قطع کرده است. اگر کسی رحمی دارد، ارحامی، او را سره نکردن، این قطع نکند، این وصل بکند. اگر کسی حقی را نسبت به انسان روا نداشت، انسان را از اون حق محروم شد، این شخصی که در صراط تعالی و مکارم اخلاق است به اونها اعطا کند، اونا را محروم نکند. اگر کسی نسبت به انسان ظلم کرد، انسان عفو بکند. و اینکه گفتار آدم یاد و نام ذات اقدس اله باشد، حرفی که از انسان صادر می شود ذکر الله باشد، اگر سکوت دارد فکر درباره معارف الهی باشد، و اگر نگاهی می کند نگاهش هم عبرت باشد و مانند. این امور نهگانه که از وجود مبارک موسی علیه السلام نقل شده است، از وجود مبارک پیغمبر علیه السلام هم نقل شده است و همه اونها زیر مجموعه این اصول سگانه است که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. منظور از این عفو همون عفو اخلاقی و مکارم اخلاق است. گرچه گفتن که این ناظر به آن است که مالهای مردم وقتی نیازهای اونها برطرف شد و اضافه آمد، اون مالهای زائد را بگیر برای صرف نیازهای نظام اسلامی و تأمین نیاز جامعه. که گفتن عفو اون مازاد بر نیازهاست. یسألونک مازا ینفقون قل العفو، که عفو در اینجا معنی مازاد است. تو بحث سوره مبارکه بقره گذشت. و اما شاید اون ماده با این ماده عفو فرق بکند. برخی ها خواستن بگوین منظور از این عفو اون مال بازاد است، چون در مکه زکات واجب نشده بود. زکات مانند بعضی از عبادات در مدینه واجب شده است. این زکات فقهی مصطلح که در نه چیز واجب است در مدینه نازل شده در مکه، و آیاتی که به عنوان تزکیه و تزکا و امثال ذالک است، یا منظور تزکیه و تهذیب نفس است یا همون زکات های مستحبی، وگرنه زکات فقهی واجب در مدینه نازل شد. برخی ها گفتن به این که منظور از این عفو یعنی اون چرا که مردم هزینه کردن و مشکلشون برطرف شد و زائد آمد، اون مال زائد را به نظام اسلامی بدن تا احتیاجات جامعه برطرف بشه یا نیاز فقرا برطرف بشه، چون در مکه حکومت اسلامی و نظام اسلامی به اون صورت مستقر نشده بود. لکن اثبات این معنا آسان نیست. روایاتی هم که در زیر این آیه آمده است این رو به همون عفو اخلاقی منطبق کردن. منظور از این عقص تنها فراگیری علمی نیست، یعنی علمن و عملا این رو بگیر. نظیر این که ذات اقدس اله به یحیای زاهد سلام الله علیه فرمود یا یحیا خذ الکتاب بقوه، چین که ونی اسرائیل هم میفهمد خذ و ما آتیناکم بقوه. این اخذ هم اخذ علمی است و هم اخذ عملی، زیرا در اون خذ و ما آتیناکم بقوه اونجا روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل شده است که از حضرت سوال کردن اب بقوت الابدان ام بقوت القلوب، آیا منظور این است که ما این معارف رو عمیقا درک بکنیم و ایمان بیاریم یا نه با بازوهای توانمند از اینها دفاع بکنیم؟ فرمود به قوت الابدان، به قوت القلوب، هم خوب بفهمی هم خوب دفاع کنی. گرچه این حدیث در زیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه است نه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ولی می شود همون معنا را زیر مجموعه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه هم منطبق کرد، یعنی در برابر بیگانگان هم به سلاح فکری مسلح باشی هم به سلاح نظامی. وقتی خذوا ما آتیناکم بقوه هم قوت القلوب است هم قوت الابدان، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه هم همینطور خواهد بود، یعنی با قوه عقل و قلب و ایمان و اندیشه از یک سو، با قوه نظامی و حمایت بسیجگونه از سوی دیگر. بله، غرض آن است که عفو اخلاقی هم مشمول این آیه هست. البته دیگر خذ العفو، عقص تنها عقص علمی نیست، عقص عملی هم هست، یا تنها عقص عملی نیست، عقص علمی هم هست. این رو محکم بگید و امر بالعرف، ولی وقتی خودت به این سبت رسیدی دیگران را هم به عرف امر بکن. عرف یعنی چیزی که عقل و نقل او را به رسمیت میشناسد. معروف در مقابل منکر است، منکر نکره یعنی ناشناس. چیزی را که عقل او را به رسمیت نمیشناسد، نقل او را به رسمیت نمیشناسد، یعنی در فضای دین ناشناس است، اینو باید نهی کرد. چیزی که معروف است یعنی عقل او را به رسمیت میشناسد، نقل او را به رسمیت میشناسد، در فضای شریعت به رسمیت شناخته شده است، اون رو میگن معروف. امر معروف و نهی از منکر از این قبیل است. فرمود شما به عرف، به معروف، به اون چرا که شناخته شده است و به رسمیت تلقی شده است امر بکن. بعد از اینکه خودت عفو را اخذ کردی، یعنی بعد از اینکه خودت به مکارم اخلاقی بار یافتی، اونگاه دیگران را هم به عرف امر بکن. گفتن پیغمبر علیه السلام فرمود به اینکه قدبنی ربی فاحسن تأدیبی، برای اینکه این آیه نازل کرد خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، این تأدیب الهی است، مرا هم خدا خوب ادب کرده است. پس امر به عرف یعنی دیگران را که به عرف و معروف امر بکنی، بعد از آن است که خودت به عفو نائل آمدی. و اعرض عن الجاهلین، برخی هستند که در خور عفو نیستند، یک، و در خور امر معروف نیستن، برای اینکه امر معروف کردید و اثر نکرد، دو، از اونها اعراض کن، با اونها درگیر نشو. اعراض از جاهلین به معنای این نیست که اونها رو بالکل رها کن، چون تا آخرین لحظه رهبران الهی مأمور و موظف بودن که مردم رو هدایت کنن. این اعراضش اعراض جمیل است که فرمود وهجرهم هجرا جمیلا، یه وقت هست کسی که مسئول هدایت دیگران است قهر میکنن، این هجر جمیل نیست. یه وقت است که نه، دیگر اینا رو به حساب نمی آورد که حالا اگر اینها نپذیرفتن اون نگران بشود و ناامید بشود و مانند آن، یا درباره اینها وقت صرف بکند، نه آن است و نه این، بلکه در حد اتمام حجت اینها رو دعوت میکند، میشه هجر جمیل. وگر این وجود باره که پیغمبر علیه السلام با اینکه از مکه به مدینه مهاجرت کردن، معذارک اون رابطه دعوت و هدایتشو داشتن، حالا یه عده به جنگ علیه حضرت قیام میکردن، خب حضرت هم بر اساس ولی یجدو فیکم غلظه مبارندان عمل میکردن، ولی نسبت به اون مواردی که باید اعراض میکردن یه اعراض جمیل بود، یه حج جمیل بود. و اعرض عن الجاهلین، اونا که چه بگویی چه نگویی اثر ندارد، از اونا اعراض بکن. مطلب بعدی آن است که اگر کسی بخواهد در اون فضائلی که اخذ عفو است و امر معروف است و اعراض از جاهلین، در این مکارم اخلاق که بوئسو لو تمم مکارم اخلاق در تفسیر جامع احکام قرطبی هم آمده، که ایشون از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که امر الله نبیه علیه السلام به مکارم الاخلاق فی هذه الآیه و لیس فی القرآن آیه اجمع لمکارم الاخلاق منها. این را قرطبی در جامع الاحکام از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که آیه ای در قرآن که جز جوامع الکلم باشد نسبت به مکارم الاخلاق از این آیه جامع تر نیست، همتای این آیه ممکنه باشد ولی از این جامع تر نیست. بعد این را هم اضافه می کند که به قال علیه السلام باعث رو تمم مکارم اخلاق. این که فرمود من تتمیم مکارم اخلاق را به عهده گرفتم برای آن است که انبیای دیگر آمدن این مکارم اخلاق را آموختن، اون کسی که خاتم اونهاست آمده تتمیم بکند. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، چه نعمت اعتقادی، چه نعمت احکامی، چه نعمت اخلاقی با اسلام به معنای خاص تتمیم شده است. چنین کاری بدون وسوسه نخواهد بود. البته شیطان تا آخرین لحظه بر اساس سوگندی که یاد کرده است در صدد هست که نگذارد این اهداف عالیه پیاده بشود. گرچه در حرم امن پیغمبر علیه السلام وسوسه شیطان راه ندارد، اما وجود مبارک پیغمبر علیه السلام به سایر انبیا و ائمه علیه السلام تا آخرین لحظه حیات مکلف است، انسان است، مکلف است، باید مراقبت داشته باشد، باید محاسبه داشته باشد، باید مشارکت داشته باشد. چون مراقبت دارد معصوم و مسئول است، وگرنه اهل تکلیف هست. لذا می شود با او به عنوان یک مکلف خطاب شد. ذات اقدس اله هم با او به عنوان یک مکلف خطاب میکند. در بعضی از امور البته وجود مبارک حضرت مخاطب است لیکن امت مرادن، اما اینجا هم خود اون حضرت می تواند مراد باشد هم دیگری، چون به صورت شرط تقریبا ذکر شده است. و اما ینزغن نک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه سمیع علیم. اگر یه وقتی دیدید یه فشاری به شما رسیده است از وسوسه شیطنت، فوراً به پناهگار پناه بر. موارد دیگری داد که اما ینزغن نک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. همین که انسان احساس وسوسه کرده است، مثل شیپور خطر را در حال حمله دشمن آدم میشنود. وقتی این شیپور خطر و حمله را شنید، فوراً باید بره پناهگاه. اما یزغن لکه من الشیطان نزغن فست از استعاذ کن اوزه و پناه طلب بکن، نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان رجیم. این اعوذ بالله من الشیطان رجیم گفتن یه عبادت لفظیست، اثر هم دارد منتخلی کم، اما فست از یعنی پناه ببر، نه بگو پناه میبرم. تو بحثای قبلی هم مشابهش داشتیم که اگر شیپور خطر میزدن در زمان جنگ، معناش این بود که اگر شیپور شنیدید برید پناهگاه، نه اینکه اینجا تو خیابون بیستید بگوید من میخواهم بروم پناهگاه. این که استعاذه نیست، این که پناه بردن نیست. اگر کسی شیپور شنید فوراً باید پناه ببره. این وسوسه به گناه شیپور خطره که دشمن داره حمله میکنه، حالا به خیلی که به رجله که این باید سوار نظام داره، پیاده نظام داره. اولی که با سوار نظام و پیاده نظام نمیاد که، اول شیپور میگیش که من دارم میام. این وسوسه شیپور است. قرآن هم به ما راه یاد داد، فرمود اگر یه وسوسه در دلت پیدا شد این شیپور حمله شیطان است، فورا برو پناهگاه، خودت بسپار به خدا با تضرع، با ناله، با لابه، خب گاهی با گریه، گاهی با زجه. بالاخره انسان که این مشکل داره چیکار میکنه؟ اگر یه وسوسه در او پیدا شد به سجده میره، ناله میکنه، اشک میریزه، خدای این داره حمله میکنه الان منو وادار میکنه که فرونکار امضا بکنم، فرونجا برم، فرونشهادت باطل بدم، هی در قلب من خطور میکنه. حالا شیاطین و انس و جن هم پیشنهاد میدن دیگه. خب آدم وقتی که شیپور خطرش این چیکار میکنه؟ مگه نمیلرزه؟ خب میلرزه دیگه. وسوسه اگر شد به طرف گناه دمت بلرزه، این احساس خطر میکنه دیگه. اون در خصوص اقواس دیگر، نه درباره وسوسه. گفت لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، نه درباره وسوسه، درباره وسوسه که یا عموم است یا اطلاق. یوسوسو فی صدور الناس من الجنة والناس. اما حالا این وسوسه بتواند کاری انجام بدهد درباره مخلصین اینجوری نیست. درباره مخلص که وسوسه را استثنا نکرد، که وسوسه برای اینا عبادت است. برای اینکه اینا کسی وسوسه میکنه، اینا فوراً به خدا پناه برن، سجده التماس و نیایش دارن، درگیر میشن، مبارزه میکنن، جهاد شروع میشه، به شکست میدن و فاتح میشن، فیضی روی فیض میاد. برای اونا که عبادت است، برای کسی که فاتح بیرون میاد عبادت است. خب درباره اغوا استثناء کرده است. و اما ینزغن نکه من شیطان نزغن فستعذ بالله. اصل نزغ رو گفتن به این که این مرکوب هایی را که بار کردن دارن میبرن، اونا زیر بار یه مقدار تنبلی میکنن، یاد کند میرن، یه سیخی که اون سائق این حیوانات به این حیوانات میذاره میگه نزغ. این مرکوبی که باید این بار رو ببره تنبلی میکنه، زیر بار یه مقداری احساس خستگی میکنه، نمیخواد بره. اون سائق یعنی کسی که حیوانها را میرونه از پشت، گاهی با چوب یا غیر چوب یه سیخی به این حیوانات میده، این رو میگن نزغ. نزغ الحمار یعنی فهمون. اگه یه وقتی سیخی دادن بدال به این که میخواد سواری بگیره دیگه، حت زودتر برید. خودش گفت لعه تنکن نزوریته، من احتناک میکنم یعنی سوارشون میشم، هنک و تحت هنک اینو در اختیار بنه، افسار اینها به دست منه، اینو میگن احتناک. احتنک الفرس یعنی هنکش گرفته. خب کی هنک فرسی میگیره؟ کی تحت هنک فرس میگیره؟ اون که راکب فرسه دیگه. گفت من از اینا سواری میگیرم. خب اول که نمیتونه سوار بشه سواری بگیری که، اول وسوسه میکنه، وقتی به دام کشید احتناک میکنه. فرمود اگر وسوسه ای در شما پیدا شد فورا پناه ببری، بی استراب بی محابا احساس استراب بکنید، بدونید خطر داره میاد. خب فاستعذ بالله انه سمیع علیم. در بحث دیروز اشاره شد به اینکه سمیع بودن ذات اقدس اله هم به معنای آن است که او میشنود. خب هر چیزی را که دیگران میشنوند خدا هم میشنود به طریق اولا به بهتر. یکی هم او سمیع الدعاست، یعنی گوش به حرف به آدم میده. این سمیعونی که در موارد استعاذه و امثال ذالک است یعنی خدا شنواست، ترتیب اثر میده. وگرنه اگر کسی غیبت هم بکنه، دروغ هم بگه، بگه این حرفا چیه، این حرفا خرافات، او را هم خدا میشنود. در این گونه از مواردی که ما را به نیایش تشویق میکند بعد میگن انه سمیعون، یعنی گوش به حرفتون میده، نه این که خدا میشنود. خب خدا میشنود چه دلیلی است بر این که حالا من دورو بخوانم نخوانم هم میشنود، حرفای دیگر هم میشنود. هر آیهی که اسمی از اسمای الهی در زیر او آمده، اون اسم ضامن مضمون به محتوای همون آیه است. چرا ما دعا بکنیم؟ برای این که او دعا پذیره، نه او میشنود فیزیکی یا میشنود معنا که علم پیدا میکنند. او چه دعا باشد سمیع است، چه سب و لعن و فحش و غیبت و دروغ هم باشد اون هم سمیع است. و چه علت میشود به این که ما خدا را بخوانیم؟ خدا را بخوانید برای اینکه او سمیع است. معلوم میشود اون سمیع اونی که در ذیل آیه آمده و دلیل محتوای آیه است به همون معنای دومی است در بحث دیروز گذشت. ما هم در تعبیرات عرفی میگیم فلان کس گوش به حرف ما نمیده، ولی فرون آقا گوش به حرف ما میده، یعنی قبول میکنه پیشنهاد را و منتها میداند که کجا قبول بکند کجا قبول نکند. سمیع است و سمعش هم برابر با علم است. انه سمیع علیم. دیگران گرفتار مسن. فرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. و درباره شخص پیغمبر علیه الصلاه و السلام چنین اولیای الهی فقط در حد نزغ تعبیر کرده است. مس بعد از نزغ است، اول نزغ یه پیام میده بعد جلو میاد مصافحه میکنه، اونو میگن مس. فرمود نسبت به دیگران اول وسوسه است، شاید در مقابل وسوسه اینو نتوانن بفهمن که این خاطر از کجاست به چیه. وقتی اون وسوسه کرد و آدم غافل کرد و جلو آمد و مصافحه کرد تازه میفهمن. همین که جلو آمد و برخورد کرد میفهمن این نامحرم است. ازا مسهم طائف من الشیطان از این بعد تذکرو. اینم به در و دیوار کعبه دل دست میزند ببیند کی در دل باز بشود که وارد بشه در درون کعبه دل. اول میاد جامعه احرام دربر میکند که دور کعبه دل طواف بکند، که منتظر است در کعبه دل کی باز بشود که بره اون تو. این طائف است، دور دل داره طواف میکند، اما اول از راه دور وسوسه میکند. وقتی پارس کرد دید خبری نیست، کسی او رو نرون، وارد صحنه میشود و دستش به در و دیوار کعبه دل میرسد، منتظر است که در باز بشود. اینجاست که اون مرد با تقوا میفهمد ازا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. حال نه یعنی طائفه یعنی گروهی. خب ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. این مسئله ذکر است که ابصار هم به دنبال دارد، نام خدا و یاد خدا گفتن از بهترین برکات الهی است. برخی از بزرگان در 1000 سال قبل رساله های می نوشتن که ذکر بالاتر از فکر است. فکر یه محدوده ای دارد، بلکه تفکر در آلاء الهی است، در مصالح شخصی و جامعه است. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اما ذکر از همه اینها می گذرد تا به جایی که خدا فرمود فذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید، من به یاد شما هستم. این فضیلت را خدا درباره فکر وعده نداد، به درباره ذکر وعده داده است. الحمدلله رب العالمین.